تراک 73 صفحه 248. و کوتاه سخن این که اگر امت مورد فرض به سوی خدا بازگشت نموده و چندک از چنین امتی که هیچ، وگرنه اگر به کجروی و انحرافش ادامه داد، خداوند دلهایشان را مهر نهاده و در نتیجه به اعمال زشت خود عادت می کنند و کارشان به جایی می رسد که جز آنچه می کنند معنای دیگری برای زندگی نمی فهمند و چنین می پندارند که زندگی یعنی همین حیات نکبتبار و سراسر استرابی که تمامی اجزای عالم و نوامیس طبیعت مخالف و مزاحم آن است، حیاتی که مصائب و بلایا از یک طرف و قهر طبیعت از طرفی دیگر تهدید به زوالش می کند. این سنت پروردگار و اثری است که خداوند بر گناهان و انحرافات بشر مترتب می کند، ولو اینکه بشر امروز آن را باور نداشته و بگوید این افکار زایده یعقب افتادن در علم و دانش و نداشتن وسیله دفاع است، وگرنه اگر انسان در صنعت پیش روی نموده و خود را مجهز به وسایل دفاعی سازد، می تواند از همه این حوادث که نامش را قهر طبیعت می گذاریم پیشگیری کند. همچنان که ملل متمدن توانستند از بسیاری از این حوادث از قبیل قحطی، وبا، تا اون وسایل امراض واگیردار و همچنین سیلها، توفانها، صاعقه‌ها و امثال آن جلوگیری به عمل آورند. لیکن باید گفت خدا این فکر و صاحبان چنین افکاری را نابود کند که در اثر کفر و غرور فکری خیال کردند پیشرفت و جلو افتادن ملتی از ملتی دیگر که نامش را تمدن گذاشته اند می تواند بر نظام کون و نوامیس طبیعت مسلط شده و احکام آن را ابطال نموده و آن را مطیع خود سازد. و خلاصه دستگاه آفرینش که این مخمورین دستخوش هوا و غرور جزئی به حساب نیامدنی از آنند، به کاکل آنان چرخیده و محکوم امر و نهی ایشان است. و حالان که اگر حق و حقیقت که گردش گردون بر مدار آن است تابع هوا و هوس آنان شود، آسمان و زمین از هم می پاشد. و لو اتبع الحق و اهواءهم لفسدت السماوات والارض. پاورقی یکم. و معلوم است که اگر آسمان و زمین رو به فساد گذارد، اولین جزئی که از آن فاسد می شود همین انسان ضعیف است. پاورقی 1 سوره مؤمنون آیه 71. ادامه مد: اینها خیال کردند معارف دینی این قبیل حوادث را معلول اسباب مادی و طبیعی نمی داند و زمام همه را بدون واسطه به دست پروردگارش دانسته و خلاصه امثال وبا، قحطی، فرستادن باران و صاعقه را کار خدا و سایر حوادثی که به علل و اسبابش پی برده ایم کاران علل و اسباب می داند. لابد چنین خیال کردند که وقتی برای وقوع حادثه‌ای از حوادث علتی طبیعی کشف می کنند، حدوث آن حادثه را بی نیاز از خدا و تدبیر ربوبی او را در آن حادثه هیچ کاره می دانند. غافل از اینکه معارف دینی به یک فرد دیندار اجازه چنین اعتقادی را نداده و خدا را سببی در عرض سایر اسباب و علتی در صف سایر علل مادی و قوای فعاله طبیعی نمی داند. آری، خدای تعالی آن کسی است که به هر چیزی محیط است و هر سببی را او به سوی مسببش می کشاند و اوست که هر چیزی را که خلق کرده هدایتش هم نموده است و جز خود او کسی محیط به مخلوقات و مسبب مخلوقات او نیست. پس او می تواند هر چیزی را وسیله انجام خواسته های خود قرار داده و در این باره سبب هایی به کار ببرد که دانش و فهم ما از درک سببیت آن عاجز باشد. همچنان که در آیات زیر از قرآن کریمش به این معنا اشاره کرده می فرماید: ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. پاورقی یکم. و نیز می فرماید: والله غالب على امره ولكن اکثر الناس لا يعلمون. پاورقی دو. و نیز می فرماید: و ما انتم بمعجزین فی الارض و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. پاورقی سوم. و همچنین در آیاتی دیگر. پاورقی ها: یک، خدا به خواسته ها و کارهای خود می رسد که خدا برای هر چیزی اندازهی مقرر کرده. سوره طلاق آیه 3. دو، و خداوند بر کار خیش مسلط است ولیکن بیشتر مردم نمی داند. سوره یوسف آیه 21. 3. و شما خاکیان نمی توانید در زمین خدا را عاجز کنید و به غیر خدا شما را ولی و یاوری نیست. سوره شورا آیه 31. ادامه مد. مگر انسان می تواند در ملک خدا با خدا در افتد و با فکر خود که آن هم ملک خداست راهی برای ابطال حکم و اراده او به دست بیاورد؟ انسان در طول خداوند قرار دارد، نه در عرض و در مقابل او. او انسان را و از انسان اراده و فکر را آفریده و هر وسیله دیگری را هم او در اختیار انسان قرار داده و برای هر کدام محل معینی مقرر فرموده و سپس بین همه آنها از اول تا به آخرش ارتباط برقرار کرده و همه را به هم پیوسته تا به این یکی دانش بشری رسیده که بشر ناآشنای به مقام پروردگار می‌خواهد به وسیله آن به چنگ پروردگار خود رفته و با او در حکمتش و قضا و قدرش بستیزد و حالان که او و دانش او خود یکی از ایادی و عمال تحقق یافتن اراده و نفوذ حکم خدا و جریان یافتن قضا و قدر اوست. خدای متعال چه خوب بنده خود را شناخته که در یکی از آیات مورد بحث، یعنی آیه ثم بدلنا مکان السیئه الحسنه، به رسوایی آدمیان و این فکر غلطشان اشاره فرموده و به زودی بیان آن خواهد آمد. این بود آن حقیقت برهانی که گفتیم آیات مورد بحث به آن اشاره می کند و حاصلش این شد که انسان مانند سایر انواع موجودات وجودش مربوط و بسته به سایر اجزای عالم است و اعمالی که از او سر می زند و حرکاتی که در مسیر زندگیش و در سیر به سوی سرمنزل سعادت از خود نشان می دهد با سایر اجزای عالم که محیط به اوست ارتباط کامل دارد، به طوری که اگر حرکاتش صالح و سازگار با اجزا و موجودات باشد، آن موجودات نیز سازگار با او خواهند بود و برکات آسمان به سویش سرازیر خواهد شد و اگر سازگار نباشد، عالم نیز با او سازگاری نداشته و در نابود ساختن او سعی خواهد نمود، مگر اینکه دست از گناه و فساد بردارد، وگرنه به تدریج به تباهی خو گرفته و ناگهان همه اجزای عالم در تباه ساختنش دست به هم داده و اثری از وجودش باقی نمی گذارند و زمین را از لوس وجودش پاک می کنند. آری، چگونه یک انسان می تواند با رفتار خود در مقابل همه عالم که خود یکی از اجزای آن است و به هیچ وجه از آن مستقل نیست معارضه نموده و شاخ و شانه بکشد و یا بخواهد با فکر خود بر سر دستگاه آفرینش شیره بمالد و حالان که فکر او مولود شرایط و قوانین کلی است که از جریان آفرینش گرفته شده است. دقت بفرمایید. این مطلب همانطوری که گفته شد حقیقتی است که هم برهان و دلیل مطابق آن است و هم قرآن آن را تصدیق و بر آن تصریح نموده و می‌فرماید خداوند هر چیزی را که آفریده اندازه‌گیری دقیقی در خلقت آن به کار برده و آن را به سوی سعادتش راهنمایی کرده و نیز می‌فرماید خداوند عالم را که یکی از اجزای آن انسان است بیهوده نیافریده، بلکه هر چه را که خلق کرده به این منظور خلق کرده که به درگاه او راه یافته و به سوی او بازگشت کند و برای هر مخلوقی سرمنزل سعادتی معین کرده تا بر حسب فطرتش به آن سوی رانده شود و برای هر یک راه و روشی مقرر نموده که اگر آن راه را سلوک کند به سعادت مقدرش میرسد و اگر از آن راه منحرف شود و آنقدر بیراه رود که دیگر امید برگشتن نداشته باشد، نتیجه و هدف از خلقتش باطل گشته و عذاب خداوند بر او حتمی می گردد. و ما ارسلنا فی قریتن من نبیین. بعضی ها کلمه بعصا را به بدحالی از نظر مال، از قبیل فقر و ضررهای مالی و کلمه زرا را به بدحالی جانی، از قبیل مرض و مانند آن معنا کردند و بعضی دیگر به عکس گفتند. بعضی دیگر معانی دیگری را درباره این دو کلمه گفتند و بعضی گفتند استعمال لفظ بعصا بیشتر در بلیاتی است که مایه عبرت دیگران باشد، همچنان که فرموده والله اشد و بعصن و اشد و تنکیلا. پاورقی یک. عذاب خداوند سختر و عبرت انگیزتر است. سوره نسا آیه 84. ادامه مد. بعید نیست بگوییم کلمه از زرا و سرا در آیه بعدی که مراد از آنها چیزهایی است که مایه بدحالی و خوشحالی انسان است قرینه باشد بر اینکه مراد از ذرا در آیه مورد بحث مطلق اموری باشد که مایه بدحالی انسان است و بنابراین ذکر ذرا بعد از بعثا از قبیل ذکر عام بعد از خاص خواهد بود. به هر حال خدای سبحان در این جمله این معنا را خاطر نشان می سازد که سنت الهی بر این جاری بوده که هر پیغمبری از پیغمبران را به هر ناحیه از نواحی می فرستاده، از آنجایی که منظورش از فرستادن انبیا هدایت بندگان بوده، به همین منظور اهل آن ناحیه را به نحوی از آنها گرفتار شداید مالی و جانی می کرد تا شاید بدین وسیله به تضرع و توسل به پروردگارشان وادار شوند و در نتیجه دعوت آن پیغمبر بهتر و زودتر به نتیجه برسد. آری، ابتلاعات و شدائد کمک خوبی است برای دعوت انبیا علیهم السلام، زیرا انسان مادامی که متنعم به نعمت هاست، سرگرمی به آن از توجه به خدای تعالی که ولی همه آن نعمت هاست بازش می دارد. وقتی نعمتی از کفش رود احساس حاجت نموده، همین احتیاج غرور او را به ذلت و مسکنت مبدل می نماید و به جزع و فزع وادارش می کند و به ناچار به درگاه کسی که دفع ذلت و برآمدن حاجتش به دست اوست التجا می برد و آن کس خدای سبحان است ولو اینکه او خودش نداند. ولیکن وقتی پیغمبر و یا وصی پیغمبری به او گفت که فریادرس تو همون آفریدگار توست، زودتر از دوران غرورش به سوی حق هدایت می شود، همچنان که فرموده و اذا انعمنا علی الانسان اعرض و نعا بجانبه و اذا مسه الشر فذو دعاء عریض. پاورقی یک. و چون انسان را نعمتی دهیم روی می گرداند و از در تکبر به پهلو دور می شود، ولی وقتی بدی به او رسد دعایی عریض دارد، یعنی به درخواست یک حاجت و دو حاجت اکتفا نمی کند و یا در یک درخواست خود پافشاری دارد. سوره حم میم سجده آیه 51.